آواهای کم شنیده
از دیروز تا امروز.
پیش از این که این برنامه رو که آخرین قسمت پادکست آواهای کم شنیده از دیروز تا امروز هست رو بشنوید، لازم بود صحبت کوتاهی با شما شنوندگانی که در همه این سالها با ما همراه بودید داشته باشم. در برنامه پیش ما اعلام کرده بودیم که دو قسمت آخر از پادکست ما قرار هست در سال جدید میلادی منتشر بشه، اما با اعتراضات و اتفاقات اخیری که در ایران رخ داد ما تصمیم گرفتیم تنها به انتشار یک قسمت بسنده کنیم. پادکستی که در ادامه میشنوید در روزهای ابتدایی اعتراضات در ایران ضبط شده و قرار بود همونطور که گفتم ما قسمت پایانی ویژه‌ای هم داشته باشیم، اما مطمئناً نه حال دل شما و نه حال دل ما خوش نیست که بخوایم قسمت ویژه‌ای رو برای شما داشته باشیم. قسمت آخر پادکست ما رو بشنوید و ممنون که همه این سالها کنار ما بودید. برنامه پیش وقتی اعلام کردیم که عمر 10 ساله برنامه ما هم دیگه داره تموم میشه، چقدر پیام‌های محبت‌آمیزی از طرف شما داشتیم و مثل همیشه به خودمون میبالیم که چنین شنوندگانی رو در این سالها همراه داشتیم و مطمئناً ما هم خیلی دلتنگ شما خواهیم شد، به خصوص اینکه یکی از دلایل تموم شدن این برنامه بازنشسته شدن همکار من، دوست من اسکندر آبادی هست که مهمون امروز برنامه است.
درود بر تو میترا جان و درود بر شنوندگان ارجمند و سپاس از این که من رو در این برنامه جا دادی و میتونم بگم که یه خود منمن کردم زمانی که این پیشنهاد شد و اینکه گفتم ما آخر برنامه بخوایم از جیب بخوریم که نمیشه و در ضمن کی اون وقت بیاد راجب تو صحبت کنه با این همه هنر و دانش و تلاشی که در نه فقط ژورنالیسم بلکه در موسیقی کردی و میکنی.
هی هندونه ها رو حالا میدیم زیر بعد.
به هر حال فقط میتونم بگم که تسلای من، دلداری من از این که من توی این برنامه هستم فقط این میتونه باشه که به من از اول گفتی که این سوالایی که من از تو میکنم خیلی چالشیه.
دقیقاً. و در ادامه صحبتت این رو هم بگم که خب خودت هم تو جریان هستی که ما در این سالها خیلی پیام میگرفتیم که مایل بودند برنامه رو به تو اختصاص بدیم، چون که احتمالاً همه شنوندگان ما میدونند که تو علاوه بر این که روزنامه‌نگار هستی، مترجم هستی، موزیسین بسیار درجه یکی هستی و قراره که امروز برخلاف همیشه این برنامه به صورت مصاحبه‌ای که در قالب پرسش و پاسخم هست به شما تقدیم بشه.
البته درجه رو باید بذاریم ببینیم که این نمونه هایی که در نظر گرفته بودی که اینو پخش کنیم و اینو پخش نکنیم، ببینیم که اون درجه دار میشه. پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال یک شب تو راز مرمر شعر فریدم، تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم، ناز هزار چشم سیاه را خریدم.
پیش از این که یک فایل بسیار جالب از 12 سالگی تو بشنویم که توضیحاتش رو برامون بدی، بگو برای کسایی که نمیدونن متولد چه سالی هستی و اینکه خب بین علما در مورد محل تولد تو خیلی اختلاف نظر وجود داره.
من فقط میتونم بگم که من در 14 آبان 1338 که 6 نوامبر 1959 میلادی باشه در بندر ماهشهر که اون موقع معشور بود زاده شدم و تا سه چهار سالگی اونجا بودم، یا در هندیجان یا در این روستای هندیجان بودم که مادر بزرگ مادری من اونجا زندگی میکرد. بعد به اصفهان رفتم و اونجا مدرسه ابتدایی و دبیرستان و اینها بودم تا دیپلم. بعدم رفتم به دانشگاه و یه سال دانشگاه و بعدم دانشگاه رو بستند و رفتم انگلیس، دیپورت هم کردم به ایران. و بعدم
همه پرسشایی که یعنی من قراره در آینده بکنم اون تو میخوای جوابش
تو
همین سوال اول بگی.
آخه تو گفتی خیلی زود پاسخ بده که بتونیم چیزی که میخوایم بگنجیم. یه چیزی هم بگم که این بندر ماشر اتفاقا همونجور که تو گفتی بین علما اختلاف هست. سال 2001 این جریان تروریستی 11 سپتامبر شده بود، من رفته بودم، طرف گفتش آمریکا، طرف گفت این کجا به دنیا، این چیه بندر ماشر، گفتم ایران دیگه، خیرمو گرفتن، خیلی بدجوری شد. بعد برگشتن گفت بندر ماشر این چیه کجاست، گفتم که نزدیک مونیخ، اونم ولم که اون موقع گوگل مپس و اینا نبود.
بله خیلی هم عالی. من اول اگر موافق باشی اسکندر میخوام این فایل واقعا خیلی خیلی شنیدنی با اون صدای زیری که تو داری در 12 سالگی که آمنه رو میخونی در رادیو اصفهان، بعد برگردیم ازت بپرسم یا از الان بپرسم و بهش فکر بکنی که جواب ما رو چجوری میخوای بدی، که اصلا چی شد که رفتی سراغ موسیقی؟ چون میدونم و بارهام در برنامه گفتی که اصلا پدرت خیلی موافق موسیقی نبوده.
خب آقای اسکندر آبادی، خواهش میکنم تشبیه دید مقابل میکروفون رادیو ببینم. شنوندگان عزیز، شما چند سال دارید؟
من 12 سال.
12 سال. کلاس چندم هستی شما؟
من 5 و 6 با هم میخونم.
5 و 6 با هم میخونید. آفرین. پسریست بسیار قشنگ و خیلی شیک پوش. خب عزیزم، اولین ترانه چیه؟
اولین ترانه من آمنه هست.
آمنه. خب پس گوش میکنیم به ترانه آمنه اسکندر آبادی. خواهش میکنم.
دقیقا همینطوری که پیش از ترانه گفتی، ترانه آمنه‌ای که من آمنه میخونم مثل آقای آغاسی زنده یاد، من پدرم خیلی خیلی خوشق مقدس بود و اینها، ولی صدای خوبی داشت، یعنی که فایز خانی میکردش، ما جنوبی هستیم و این فایزم خیلی خونده میشه اونجا. مادرم هم صدای خوشی داشت و شاید که از همون لالایی های مادر و فایز خانی های گاهی پدر، پدرم فکر میکرد مثل این زاهد ظاهرپرست که موسیقی طبیعی خوبه، یعنی صدای آدم طوری نیست، ولی وای از اون وقتی که آدم بخواد ساز بزن.
قبل از اینکه برسیم حالا به ساز، اینو فقط ازت بپرسم که این فایلی که گوش دادیم، این آقای مجری که با شما صحبت میکنن چه کسی هستن؟
آقای مهدی آزاد که گوینده چند برنامه رادیو اصفهان بود ایشون، و یک برنامه بود به نام برنامه آهنگ‌های درخواستی تلفنی، ولی اون زمان هفته نابینایان داشتیم به جای روز مثلا عصای سفید اینا، که از اول تا هفتم آذر برگزار شد و به خاطر این اومده بودن اونجا و برنامه رو گرفته بودن. منم یادمه که تبم داشتم و اینا، ولی دیگه رادیو بود و با چه ذوقی میخواستم حتما ادای آقاسی رو اونجا در بیارم.
و تو اینجا فقط میخونی یا سازم میزنی؟
من اینجا نه، هنوز شروع به ساز آموختن نکرده بودم. از همون 12 سالگی شروع کردم به آموزش ویولون نزد آقای بهرام بهزادپور که توی اون ترانه هم ایشون هم ویولون میزد، چون آکوردون هم میزد یه خود منمنی کرد.
خب ما میدونیم که تو سازهای مختلفی رو میزنی، ولی خب همینطور که گفتی در ابتدا با ساز ویولون شروع کردی و خب در همه این سال هم ساز اصلیت ویولون بود. ولی اصلا چی شد که ویولون؟ چرا ویولون رو انتخاب کردی؟
راستش عاشق ویولون بودم. اون موقع حتما تو هم یا شنیدی یا حالا گوش دادی به سازاشون، پرویز یا حقی، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی و اسدالله ملک 4 نوازنده بودن. آقای همایون خرم هم بودن که ایشون، یعنی اینها تک نوازان برنامه های رادیو بودن، موسیقی ایرانی، گل ها و اینا. و ما اینا رو اصلا تا دستشون روی اون ساز میرفت یا صدای اون ساز می اومد از پنجه‌هاشون میشناختم. من عاشق ویولون بودم، اصلا شیفته این ساز بودم. و شاید هم چون در همون مدرسه نابینایانی که من میرفتم خیلی ویولون مینواختند، من کشیده شدم یا کشونده شدم به این ساز. اما حقیقت اینه که یه دفعه داشتم با یه پیت حلبی بچه‌ها ساز میزدن و تنبک نداشتم، من به اصطلاح ضرب میگرفتم. همون آقای بهرام بهزادپور چقدر قشنگ ریتم، این کیه؟ خب اونا همه نابینا بودن دیگه، نمیدونستن کی. و من وقتی که گفتم منم خوبه و فلان و اینا، گفت تو باید یه ساز درست حسابی بزنی، چرا ویولون نمیزنی؟ گفت ویولون گرونه. و داستانش دراز میشه. فقط اینقدر بگم که من 2 ماه تمام رفتم در باغ همون سازون نوانا کار کردم و 60 تومن جمع کردم و رفتم پیش اون آقای هایراپدیان که ویولون میفروخت. و قبلا هم به هم گفته بودن که ویولون 2/4 میخوام. منم رفته بودم بهش گفتم من یه ویولون نصفه میخوام. ویولون نصفه که نمیشه، فکر کردم خب 2/4 میشه نصف دیگه. و اونم یه دفعه بعد از این 2 ماهی که من رفتم کار کرده بودم اونجا گفتش که ویولون 65 تومنه. و دنیای روی سر من خراب شد که حالا من چیکار کنم. و نه خیر، تو خودت گفتی 60 تومن رو داشتم با این به اصطلاح شما جدیدی ها کلکل میکردم که یه پیرمرد اونجا نشسته گفتش که یه پیرمرد ارمنی مثل آقای هایراپتیان با این یه خود ارمنی صحبت کرد و اینم هی میگفت چه، یعنی من نه، من نمیدم بهش 5 تومن تخفیف. اون آقا به من گفتش که اگه تو برای من 5 تا ترانه بیای اینجا بزنی من 5 تومن تو میدم. خلاصه اون آقا 5 تومن داد و منم با اجازت یکی از ترانه هایی که خودم رو کشتم که یاد بگیرم گارون گارونه بود، یادته؟
بله،
گارون
بله،
گارون گارونه اونو بله. یاد گرفتم و هی میرفتم در مغازه هایراپتیان میگفتم که آقا این پیرمرده کجا، برو گم شو بابا پیرمرده کیه. و اون آقا رو من هیچ وقت دیگه ندیدم. و شاید 10-20 بارم رفتم در اون مغازه که این 5 تا ترانه‌مو براش بزنم، ولی حاصلش این شد که من خیلی خیلی زود اون 5 ترانه اول رو یاد گرفتم بزنم. اگرچه بگم که هیچ وقت آکادمیک ساز رو نتونستم یاد بگیرم، چون آقای بهزادپور رفت به دانشگاه پهلوی شیراز، من بی معلم موندم و میشه گفت دیمی.
یعنی همه این سالایی که تو ساز نواختی هیچ وقت هیچ استاد مستقیمی نبوده؟
متاسفانه، دقیقاً. یعنی متاسفانه که میگم اصلا تعارف نمی کنم، به خاطر اینکه این ویولون همطور که خودت هم خوب میدونی سازی است که اگر آدم روش درست انگشت گذاری و سازو چطور دست بگیری و همه اینا رو یاد نگیره آدم، یعنی من، خب تا یه جایی پیشرفت میکنی، ولی دیگه پاگانینی نمیتونی بزنی، نمیدونم خیلی از اثرهای معروف جهانی رو دیگه نمیشه زد، برای اینکه تکنیک تا یه جایی پیش میره.
ولی مطمئنم که هم خیلی از شنوندگان خوب برنامه ما و هم خیلی از کسانی که دوستان مشترک ما هستند که هر وقت نوازندگی تو رو میشنوند، هممون انقدر واقعا دوست داریم و انقدر خوشحالیم که میتونیم این قطعات مختلفی که تو مینوازی هر بار رو بشنویم که این آکادمیک یاد نگرفتن تو هیچ جایی این میون نداره.
خب میتونم اینم حاشیه نرم، ولی یک کوچیک فقط بگم که واقعا در تمام عمر موسیقایی خودم تلاشم این بوده که اون چی که در دلم میگذره رو یا به زبان و دهان بیارم یا روی انگشتان خودم یه جوری تا یه اندازهش رو منتقل کنم. شاید از اینجا میاد. خلاصه از دل برایم.
که خوبم به دل میشینه. یه قطعه دیگه ای رو میخوام برای شنوندگانمون پخش بکنم که اگر اشتباه نکنم در سال 1354 که تو ضربش رو هم مینواختی، تنبکش رو هم مینواختی. خیلی قطعه شنیدنیه. این رو بشنویم و برامون یکم توضیح بده که داستانش چیه. نمیشین رو لبا گل راز خنده ها خاطرات با تو بودن برام هنوز عزیز ولی روی دامن تو نمیخوام اشکم بریزه دیگه بر نمیگردم دیگه بر نمیگردم.
راستش اونجا دیگه نوجوان بودم و در رادیو اصفهان کار میکردم و برنامه کودک شد و گفتن که تو چون هنوز به سن قانونی نرسیدی بهتره که در برنامه کودک شرکت کنی، ولی صدای یوغوری اگه توجه کرده باشی دارم. و یه چیزی دیگه هم بگم که این ترانه ایست که جمال وفایی خونده بود، حسین صمدی فکر میکنم ساخته. منظورت اون دیگه بر نمیگردمه؟
بله بله.
و که ما شنیدیم الان دیگه.
بله بله. آره
راستی زیاد از این اجرا خودم راضی نیستم به خاطر اینکه یه صدای غریبی من دارم، یعنی که معلومه به قول اسوانی ها خروسک میخوام،
صدای نوجوانی
دارم و در ضمنم یه هوا باز میخوام که تقلید حتما جمال وفایی رو کرده باشم. نه تقلید اون شده نه صدای خودم شده.
هرچند که تو توی سوال اول من به صورت مختصر مروری کردی بر کارنامت که کی از ایران اومدی بیرون و چه شده و چه خوندی، اما من میخوام حالا یه ذره باز دقیق تر برای شنوندگانمون توضیح بدی که چه سالی بود که از ایران اومدی بیرون. یکی از رشته هایی که اینجا خوندی خب ادبیات آلمانی بود. چی شد که اصلا این رشته رو خوندی؟ چی شد که بعد رفتی دنبال کار روزنامه‌نگاری؟ خیلی کوتاه در مورد اینا بهمون بگو. مسلما ما خب فوکوسمون بیشتر رو بخش کار موسیقی تو هستش، اما جواب سوالات من رو بده.
من در سال 1359 میدونیم که 15 خرداد دانشگاه بسته شد و پیشترش همطوری که گفتم رفتم که انگلیس درس بخونم. اونجا پذیرش داشتم و چون انگلیسی میدونستم فکر میکردم که خب خیلی خیلی راحت میتونم برم اونجا علوم سیاسی بخونم و سیاست مدار بشم. ولی ذهن خیال باطل.
چه خوب شد که سیاست مدار نشدی.
نه اصلا نمیشد. اصلا سیاست مدارا هیچ وقت علوم سیاسی نمیخونن. و هر حال بعد از 15 خرداد یعنی سپتامبر که میشه شهریور خودمون، درست فکر میکنم که اول جنگ ایران عراق بود که من رسیدم به آلمان با اتوبوسم اومدم از ایران به آلمان و اینجا علوم سیاسی خوندم. ولی علاقم به زبان و زبانشناسی از آغاز، اصلا از کودکی یه جوری میشه گفت یه جور ملا نقطی هستم، یعنی خیلی خلاصه به واژگان علاقه دارم و همش هم در حالا هم طنز هم جدی اگر شعری گفته میشه یا چیزی هست به هر حال توش این پیداست، یعنی که یک روی کرده خیلی خیلی ویژه‌ای به زبان و زبانشناسی دارم. از آلمانی و این ادبیات آلمانی هم که خیلی خیلی خوشم میاد و هر کسی که میگه این زبان خشنه و نمیدونم اینا شعر ندارن و اینا، من انگار که به خانواده‌ام بعد گفتم. و بعد از اینکه علوم سیاسی رو تموم کردم اینجا زبانشناسی خوندم، یعنی درس میشه گفت دو تا رشته خوندم و ادامه بعد از کارشناسی ارشدم که دکترا باشه را در رشته زبانشناسی کردم و در اونجا یه کتاب، یعنی در اون پایان‌نامه دکتری که نوشتم درباره یکی از نویسندگان کلاسیک اینجا یعنی توماس مان بود که کتابش به فارسی هم ترجمه شده، کوه جادو، و به نوعی یک نقد زبانشناختی کردم به این رمان توماس مان.
و از اونجا پات به روزنامه نگاری هم کشیده شد.
از اونجا که خوب به هر حال رادیو چی بودم و 4-5 سالم در رادیو اصفهان کار میکردم رسما، اونجا خب موزیسین بودم ولی خیلی خیلی به رادیو و کار رادیو علاقه داشتم. و در اونجا در ماربورک که بودم تقریبا یه چیزی حدود 7-8 سالی یک برنامه هفتگی 2 ساعته داشتم که به آلمانی و فارسی برای رادیوی محلی اونجا اجرا میکردم و در سال 2002 آمدم میشه گفت به دویچه وله و همطور که میدونی ما تا سال 2011 رادیو داشتیم، برنامه زنده داشتیم، برنامه های از پیش ضبط شده داشتیم و من هم با کار بررسی رسانه ها شروع کردم و کار موسیقی هم می کردم، یعنی یک برنامه روزانه داشتم به اسم نکته ها و آواها و یه مقدارم برنامه های طنز داشتم و یه برنامه ما و شنوندگان داشتم، تقریبا این برنامه خودمون، به نام های شنوندگان پاسخ میدادیم و ترانه پخش میکردیم، یه موضوعی هم انتخاب میکردیم، بحث میکردیم با خانم شیرین جزائری که الان ایشون هستش و گاهی با هم دیگه در تماس هستیم و خلاصه خیلی خیلی یادگار خوبی هست اون برنامه هم، این برنامه خودمون. و از اونم خب ترجمه های زیادی میکردم از آلمانی به فارسی، در انجمن مشورتی اینجا عضو بودم 12 سال، در سندیکاها فعالیت میکردم و نماینده معلولان هم بودم و هستم که الان آخر این ماه دیگه باید استعفا بدم.
پیش از این که برسیم به یه قطعه دیگه‌ای که دوست دارم در موردش هم توضیحات رو بشنویم، فقط یه نکته رو بگم که واقعا عجیب براتون نباشه شنوندگان خوبی که صدای ما رو میشنوین که اسکندر این همه کار کرده، چون همزمان همیشه با هم در حال انجام چندین و چند کاره و همیشه من به این فکر میکنم که چطوری میتونه یه آدمی همزمان همه این کارا رو انجام بده و واقعا تونسته.
ولی میترا جون حالا شاید به شوقی هم گذار بشه، ولی خب بعضی موقع فکر میکنم که آدمی که من خودم فقط میگم که ژورنالیست اینطوری مثل اقیانوسیست به عمق 2 سانتی‌متر، یعنی خیلی وقتا ژرفا شاید اونقدر که خودم دلم میخواست نبوده باشه. تو الان شنوندگانم نمیبینن که من این دوتا دستان با هم دیگه پنجه کردم، میگم بگم نگم چی بگم، یه جوری که هم تکلف نباشه هم فروتنی دروغی نباشه، هیچی نباشه که فکر کنین که واقعا حقیقت رو دارم میگم.
قطعه بسیار بسیار زیبایی که برای فکر میکنم تاج اصفهانی، احتمال میدم زمانی که آقای تاج رو ما از دست دادیم این قطعه رو خونده بودید، قطعه رو اول کوتاه بشنویم بعد توضیحات تو رو ببینیم.
اون که شنیده ایز تاج خسروانی، که اصفهان را همیشه بود تاج اصفهانی، اگر جسمش از نظر نهان شد صدا و صفایش جا بدان شد.
تاج اصفهانی سال پیشترش 1360 درگذشت، 13 آذر 1360 درگذشت و ما یک سالگردی گرفته بودیم در دوسلدورف. تاج اصفهانی برای من خیلی خاطر انگیز بود، برای اینکه اردوی رامسر که میرفتم ایشون اولین بار با آقای کسای امتحان میگرفتن و تاج یکی از کارهایی که میکرد و اون زمان یک نوجوان 14-15 ساله رو تحت تاثیر قرار میدادن که دستشو میذاشت رو شونه من جلوی همه این هنرمندان بزرگ، میگفت یه شور بزن میخوام باد بخونم. آه. و من یک هفته سرمست این بودم که رفتم با تاج برنامه داشتم. تاج وقتی که درگذشت خب خیلی 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 تأثیر انگیز بود، به خصوصی که بعد از انقلاب بود و ایشون رفته بود حقوقش رو بگیره رادیو و اونجا میشنیدم که طرف بهش گفتش که ما اینجا مطرب نمیخوایم، برو بیرون. و تاج همونجا شروع کرد به خوندن و این شعر جلال الدین همایون رو خوند که تاجم نمیفرستی تیغم به سر مزن، مرهم نمیگذاری زخم دیگر مزن. و من وقتی که تاج درگذشت روی این ترانه‌ای که تاج خونده به اصفهان رو که شعر اصلیش از ملک شورای بهار هست و این رو یک شعر دیگری به یاد تاج ساخته بودم که اون در اون برنامه خوندم و بعد توی اتاقکی داشتم اونجا توی کوی دانشجو اینو ضبط کردم.
همونطور که خودت داشتی صحبت میکردی و متاثر شدی از یادآوری خاطراتی که برامون گفتی، انقدر واقعا این قطعه زیباست که فکر میکنم که خیلی دلنشین باشه واقعا شنیدنش برای شنوندگانمون. یه قسمت دیگه ازش بشنویم، برگردیم یه سوال چالشی ازت بکنم.
بعد از مرگش تارونه در اصفهان تنها افتاده.
خب اسکندر، همونطور که توضیح دادی تو کارهای زیادی کردی، کار روزنامه نگاری انجام دادی، مترجم هستی، شعر میگی، موزیسین بسیار خوبی هستی، اما اگه بخوای خودت انتخاب بکنی یا خودت بگی که به کدوم یکی از این کارها خودت رو نزدیکتر میدونی، کدوم یکیشون هست؟
به موسیقی. من دیوانه این هستم که اصلاً مثل هدایت یا خیلی های دیگه بر خودم ساز نمیزنم. من تعارفم نمی کنم. دلم میخواد که تا نمردم یک ترانه ساخته و نواخته و خونده باشم که کس همون جا نگه که به به چه 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 خوب بود، ولی طرف هر تو یا هر کی بره خونهش و بگه عجب ترانه دلنشینی بود. دلم میخواد اینجوری باشه. هنوز این ترانه ساخته نشده ولی خب هنوزم وقت دارم، فکر میکنم که این تو
خیلی وقت داری، حتما که این کار رو میکنی. اما برسیم به قطعی که من خودم فکر میکنم یکی دو بارم در برنامه گفتم که به خصوص با صدای تو خیلی دوستش دارم، هرچند آقای منوچهر سخایی خیلی خیلی زیبایشون هم این کار رو اجرا کردند، فال حافظ. چی شد که فال حافظ رو خوندی؟
رفته بودم خونه هادی خورسندی، سال 1983 بودش، یعنی 1362. هادی خورسندی گفت من یه شعری گفتم، تو میتونی یه آهنگ روی این بسازی؟ گفتم که راستش من آهنگ تا حالا خیلی کم ساختم و هرچی هم ساختم رادیو اصفهان میساختم مجبور بودم به اسم دیگران بدم. اینه که من آهنگ ساز رسمی نیستم به هر حال. گفت حالا اگه مثلا بخوایی. گفتم آخه چیه، حتما طنز؟ گفت نه اتفاقا این طنز نیست. و شعر این ترانه رو در گوش من هی میخوند و میگفت حالا یه چیزی بخون دیگه، و من هرچی که به ذهنم میرسید این رو میخوندم در دستگاه همایون. گفتم این بهش دستگاه همایون میخوره و همتون منم زمزمه میکردم. بعد خورسندی خودمون یه دفعه یک ضبط خاموش کرد و گفتش که بی اجازه ضبط کردم، حالا اینو بهت میدم، برو خونه بشین روش کار کن. و میشه گفت این یکی از ماندگارترین کارهاییست که من ساختم. این رو غیر از منوچهر زنده‌یاد که گفتی، حسن خیاط باشی هم خوند، ولی اونا با یه آهنگ دیگه خوندند. و تنها جایی که یه خود میتونم به خودم ببالم اینه که این تعبیر من فکر میکنم که قشنگتر شده یه جورایی.
از اون قطعاتی هستش که احتمالا خیلی از شنوندگان با من هم نظر باشن، از اون قطعاتی هستش که قشنگ به جون آدم میشینه، قشنگ به دل آدم میشینه. اما برسیم به سال 1366 و قطعه ای که خوندی، و باز همین قطعه برای من به خصوص جای خیلی ویژه ای داره، چون که چندین سال پیش وقتی که من هم پدرم رو از دست دادم و فکر میکنم جزو معدود دفعاتی بودش که در این 10 سال نتونسته بودم برای ضبط برنامه حاضر باشم، واقعا نمیدونم اسکندر چطور به ذهنت رسید که اون برنامه رو تنهایی با این آهنگ بتونی پخش بکنی. انتخاب بسیار به جایی بود. یکم در مورد این قطعه برامون بگو.
مسعود عطایی که پزشک زنان بود و ما با هم هست، یعنی الان هم ایشون هست ولی خب دیگه بازنشسته شده و خانه نشین شده در این سن و سال، شعر و آهنگ این ترانه رو ساخته بود و آقای عارف ابراهیم‌پور تنظیم کرده بود و این ترانه در اصل قرار بود مشاهیر و معارف این رو بخونند، ولی وقتی که من این ترانه رو خوندم خود به خود مثل این که مهرش زده شد که من باید این ترانه رو خونده باشم. و راستش من پدر تو رو سال پیشتر از این که در گذشت دیدمش و با هم دیگه انقدر صفا کرده بودیم، از معدود زمانهایی بود که من یک همپیاله پیدا کردم که اصلا هیچ چیز رو بهش نمیشد نه بگی، از بسی که این آقای خلعت برای ما شیفته هنر و موسیقی بود و اینو بدون تکلف، بدون اینکه هی بگه به به و چه چه کنه، همونجوری که من بهت گفتم میدونی از این لحنش پیدا بود، اینه که یک علاقه ویژه‌ای بهش پیدا کردم و وقتی که درگذشت خیلی خیلی متأثر شدم، به خصوص اینکه این برنامه را ما هیچ وقت نمیخواستیم مسکوت بذاریم، به خصوص اون زمان که ما هفته یه برنامه داشتیم و چه چیزی بهتر از این بود که در جای خالی تو در اون برنامه یه جوری این جای خالی رو اینطوری پر میکردم.
گاهی وقتا که میاد یاد گذشته به سرم، ناخودآگاه کند جلوه به چشمم پدرم، مهربونی نگاش آهنگ زیبای صداش، همه نیکی و صفاش زنده شود در نظرم، زنده شود در نظرم.
اسکندر، تو در همه این سالهایی که حالا به خصوص خارج از ایران بودی و شاید بشه گفت فعالیت موسیقیت هم خب به نسبت ایران شاید خیلی بیشتر شده بود، من میدونم که خب با خیلی از هنرمندا همکاری کردی. بین همه کسانی که شاید هم حالا سوالم خیلی سخت باشه واسد، ولی بین همه کسانی که باهاشون همکاری کردی، چون میدونم با خواننده های خیلی مطرحی خب ساز زدی اینجا، همکاری با کدوم یکی از این خواننده ها برات دلچسب تر بودش؟
واقعا پرسش سختی میترا جان، برای اینکه سپیده رئیس‌آداد صداش من رو میبره آسمون، ولی اگر منظورت هنرمندان پیشتر باشه خانم مرضیه، به خاطر اینکه خانم مرضیه هنر موسیقی رو حتی خیلی حتما نمیدونند، از سیاست و از اون چه که بهش پرداخت بالاتر میدید، یعنی حتی به خود من گفته بود که یکی از این بزرگان گفته که سیاست پیشگان میان و میرن ولی این هنر همیشه میمونه. و نوع برخورد روی کرده او به نوازندگان و موسیقی من رو شیفته همکاری با اون کرد. من کاری هم نکردم، خب یه سازی زدم دیگه، ولی واقعا ماندگارترینش اون بود. با وجود اینکه الان که دارم هی ذهنمو مرور میکنم میگم کاش که میشد توی این بهترین مثلا حداقل 6-7 تا آدم بگنجونه.
یادش به خیران شب خوش که نوشیدم از دست تو جامی، زان شب دگر بی خبر گشتی از عاشق بی سرانجامی، بعد از آن شب دگر مستم و بی خبر من نیارم بلب غیر نامت کلامی، تو هم یاد ما کن گهی با سلام و پیامی.
پیش از این که برسیم به قطعه پایانی برنامه و این برنامه ویژه‌ای که مهمان برنامه خودش مجری 10 ساله این برنامه بوده، خیلی در این سالها اسکندر از ما سوال می‌شد، خیلی پیغام‌های محبت آمیزی می‌گرفتیم از اینکه چقدر این برنامه رو دوست دارن، چقدر دنبال می‌کنن، که در ابتدای برنامه هم واقعا من تشکر کردم از همه این دوستان و شنوندگان خوب. همیشه خودمون هم که صحبت می‌کنیم نظر هر جفتمون این هستش که واقعا به خودمون میبالیم که تونستیم توی این 10 سال این برنامه رو که فکر میکنم چیزی حدود 570-80 تا برنامه در این 10 سال ما تونستیم منتشر بکنیم. این همت رو داشته باشیم که هر بار این کار رو انجام بدیم. با شوق و ذوق دنبال هنرمندان مختلف رفتیم، در مورد درگذشتگان صحبت کردیم، اما حالا که دیگه رسیدیم به انتهای برنامه، میخوام یکم خودت از این برنامه بگی، تجربت، این که چطور بود. خب تو به هر حال تجربه کار کردن در رادیو و برنامه‌هایی که خودت هم می‌ساختی رو داشتی، اما آواهای کم شنیده از دیروز تا امروز برای تو چطور بود؟
یکی این که من هم مثل تو میبالم به این برنامه، به دوستیمون، به همکاریمون، به این که خب کم اتفاق میفته که یک گروه کاری با هم اینقدر به قول معروف سازگار باشند و هیچ گونه ناسازگاری پیش نیاد. یه مقدارش هم به این خاطر بود که هر جا که قرار بود زحمتی باشه و تلاشی باشه، خب خودت انجام دادی و میشه گفت که بار بزرگ این برنامه به دوش تو بود. ولی خب واقعیت دیگرش هم اینه که این برنامه شوری در هر دوی ما انگیخت که ما ادامه بدیم و به خصوص که همیشه همراه نداشتیم برای این کار. یعنی این که اینجا یک رسانه خبری است و همیشه استدلال میشد که آخه یه رسانه خبری برنامه موسیقایی و اینا نمیخواد. ولی من به سهم خودم، نه تو که خب واقعا مسئولیت های دیگه ای هم به دوش داری اینجا و خواهی داشت، اما من به سهم خودم میگم که اگه من در این خبر رسانی و خبرنگاری و اصولا توی این رسانه کار کردم، من خودم رو فقط چاشنی این رسانه میدونستم و چاشنی خبرنگاری میدونم. اگه هیچ اسکندری در کار نباشه، به نظر من این خبر رسانی و خبرنگاری یک کمی همچین بیمزه یا خشک میشه. اگرم خیلی باشه خب تند میشه و تلخ میشه و شور میشه و نمیدونم. اینه که من برام این برنامه چاشنی بود که بینندگان و خوانندگان و شنوندگان همین رسانه ما بیشتر به رسانه ما رو کنن. خود برنامه هم برای من خیلی خیلی آموزنده بود. بعضی موقع تعجب میکردم که مثلا تو این آگاهی ها رو از کجا میاری، یا حتی شخصیت هایی که پیشنهاد میکردی، و حتی راستش اون جدل هایی که با هم داشتیم و نه و آره و اینا هم برای من آموزنده بود. امیدوارم به هر حال همینطور که من در این فکر هستم، یه بدلی، یه چیزی در غیاب تو یه جوری تهیه بکنم که یک چنین برنامه هایی کاملا نخوابه. امیدوار هستم که تو هم تلاشتو بکنی در دویچه وله، حالا یه چیزی همانند این برنامه یا یه چیزی که سازگار باشه با کار این برنامه داشته باشی که این برنامه کاملا از بین نرفته باشه.
بله، فکر میکنم که در انتهای برنامه این بهترین خبر میتونست باشه برای شنوندگان ما که بدونن با این که تو بازنشسته میشی و از دویچه وله فارسی میری، اما مسلماً میتونن منتظر یک برنامه بسیار خوب از طرف تو باشند. در آخر برنامه امروز یه پارتی بازی دیگه به خاطر من باید بکنیم دیگه، و اون قطعه‌ای که خب من خیلی دوستش دارم رو پخش بکنیم. و فکر میکنم در این روزهایی که روزهای ملتهبی هست برای ایران و خیلی از کسانی که خارج از ایران هستند به هر حال با استراب و دلهوره بیشتری شاید مسائل رو دنبال می کنند، این قطعه فکر می کنم بتونه برای چند دقیقه یک آرامشی رو به شنوندگان ما بده.
پس چیزی دیگه ای نداریم جز این که بگم این بار بدرود شنوندگان عزیز و بدرود میترای خودمون، و چون همیشه این شعار رو دادیم، درود بر تو و درود بر شنوندگان عزیزم. Thank you.
میگم.